سلام و درود به همه شما خوبان. من شاهین تقی‌زاده هستم و اینجا پادکست برگزیدگان صدای حیات. در یک صبح پاییزی بسیار زیبا، در حالی که جشنی از رنگ‌های بسیار زیبای پاییزی ایجاد شده، با 16 اپیزود از صدای حیات در خدمت شما فارس زبانان عزیز دنیا هستیم. امیدواریم که این برنامه هم بتونه لبخند بر روی لبهای شما قرار بده و اینکه درک ذهن شما رو تازه تر بکنه و یک حال خوب روحانی هم برای شما ایجاد بکنه. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و آیدی تلگرامی که در قسمت توضیحات پادکست قرار میدین و تمام پلتفرمایی که اونجا ما برای دریافت پادکست برای شما معرفی میکنیم، میتونید هم پادکست رو در اختیار داشته باشید، هم اینکه اگر مطلبی دارید، نظری دارید و میتونه ما رو در جهت بهتر کردن برنامه کمک بکنه، در خدمتتون هستیم. برای عزیزانی که تمایل دارن که صدای ایمان و شهادات خودشون رو به گوش سایر ایمانداران گرامی برسونن، ما راه‌های ارسال و ارتباط رو باز هم معرفی کردیم و میتونید از این طرق با ما در ارتباط باشید. خداوند و شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز با یک سرود تازه همه چیز رو استارت بزنیم.
همواره دوستت میدارم، پشت به جهان کردم، حضورت را دوست میدارم و وجود تو را نزدم، همواره دوستت میدارم، پشت به جهان کردم. فقط تو را خدمت کنم، فقط تو را خدمت کنم، فقط تو را خدمت کنم، پشت به جهان کرده، ارادت را می جویم، خواستت را عمل کنم، دنیا را رها کردم، تو را فقط جویم، ارادت را می جویم، خواستت را عمل کنم، دنیا را رها کردم، تو را فقط جویم.
بسیار خب، ما در اپیزود 15 در واقع اعلام کردیم که میخواییم که این مقطع ترس رو با همدیگه ادامه بدیم، چون بحثی بسیار گسترده است و اکثر ایمانداران مسیحی با این مسئله مواجه هستند و خیلی وقتا به خاطر ناآگاهی و نداشتن یک برنامه و شناخت لازم دچار شکست میشن در مقابل ترس هاشون. و همونجور هم که گفتیم، اولین کاری که خیلی وقتا ما هم میکنیم در مقابل ترس، به جای اینکه با منبعش مقابله بکنیم، در واقع خودمون رو در مقابل اثرات و عوارض جانبی اون سعی میکنیم که ایزوله بکنیم و این طریقی نیست که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. مطمئنا همه ما به عنوان یک ایماندار از لحظه‌ای که زانو میزنیم و زندگی خودمون رو به خداوند تسلیم میکنیم و میخواییم که از این به بعد تحت فرمان و اراده اون باشیم، عزیزان وقتی که داریم بر میخیزیم نباید دست خالی بلند بشیم، باید از همون لحظه سپر ایمان و شمشیر کلام رو برداشته باشیم و خون نجات رو بر سر کرده باشیم. کتاب مقدس به ما نشون میده که چطور یک ایماندار وقتی توبه میکنه و میخواد که قدم در راه راستی و کلام قرار بده، با خطرات و مشکلات زیادی مواجه میشه. نقطه ضعف های انسانی که خیلی وقتها مخفی شده در ذات و در واقع سرشت انسان هاست که بخش بسیار مهمش همین ترسه، ترس از دست دادن، ترس از شکست خوردن، ترس از گرفتار شدن، ترس از بدبخت شدن. همه اینها در واقع چیزیه که خیلی وقتا مثل یک حصار بسیار طویل و بلند ما رو احاطه میکنه و خیلی وقتا فکر میکنیم که راه گریزی از این مدار بسته نداریم. مطمئناً شمشیر زدن در رکاب پادشاه آسمانی کار آسونی نیست و نیاز به تعلیم و نیاز به ممارست و نیاز به تکرار داره. ما در این برنامه می‌خوایم سعی بکنیم نه با نگاه کارشناسانه و روانشناسانه، بلکه فقط با تجربیات کتاب مقدسی که خداوند اون رو در مقابل چشمان ما در کتاب مقدس قرار داده، خودمون رو روبرو بکنیم و به یک استراتژی درست و حسابی در مقابل این دشمن دیرینه برسیم. یکی از بخشایی که امروز میخوام نظرتون رو بهش جلب بکنم، اگر یادتون باشه در اپیزود قبلی این رو متذکر شدیم که اگر شما به عنوان یک ایماندار نخوای از اقتدار روحانی که خدا در مسیح به تو داده استفاده بکنی، دشمن تو خیلی راحت میتونه این رو از دستهای تو بگیره و از اون اقتدار علیه تو استفاده کنه. خب یکی از مثالهایی که خیلی گویا و برجسته هستش در رابطه با دادن این موقعیت به شریر، داستان داوود پادشاه هستش. داوود در کتاب دوم سموئیل باب 8 اگر بخونید، یک پادشاه قوی بود و تمام کسانی که زیر چتر حمایتش بودند در امنیت کامل به سر می بردن. خداوند او رو هم برکت داده بود، پیروزی های بزرگی بهش عطا کرده بود. یکی از اون پیروزی های بسیار بزرگ و خاص در مقابل یک غول مبارز سمتری بوده به نام جلیات فلسطینی که فقط با یک سنگ و فلاخن داوود او رو از پای در آورد در سن خیلی کم. در کنار همه این کامیابی ها، خداوند داوود رو از چراگاه گوسفندان گرفته بود و او رو بر تخت پادشاهی اسرائیل نشانده بود. بنابراین وقتی ما هم شخصیت رو قربانی رسیدن به قدرت و یا استفاده نادرست از قدرت می کنیم، اتفاقی که برای داوود و خاندانش میفته و فرزندانش میفته برای ما هم خواهد افتاد. اما وقتی داوود چیزی رو برای خودش میخواد که خدا بهش نداده، ما میبینیم که چطور او با این عمل خودخواهانه خودش حفاظت دست خدا رو از روی سر خودش و خانواده خودش بر میداره و حتی ملت خودش اسرائیل رو دچار آسیب جدی میکنه. چیزی که داوود میخواد در اینجا به دست بیاره زن اوریای هتیه که از سربازان خودشه و در یک جبهه از قلمرو داوود پادشاه در حال دفاع کردنه. اما این مسئله به هیچ وجه در کتاب مقدس بر نمیتابه. حتی با وجود اینکه در کتاب مقدس داوود وقتی از طرف خداوند داره مخاطب قرار داده میشه، خداوند در قبالش میگه که مردی که محبوب و مرغوب دل منه، اما وقتی حتی پادشاهی که محبوب دل او هستش داره یک خطا میکنه، باید تاوان مجازات و در واقع این گناه رو پرداخت بکنه که ما میبینیم که چه تاوان سختی رو داوود برای این طمع پرداخت کرد.
Oh,
من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
خواهران و برادران عزیزم در مسیح عیسی، فیض و سلامتی و برکت خداوند با شما باشه. خداوند رو شکر می‌کنم که این فرصت به من داده شد تا بتونم شهادت ایمانم رو با عزیزانم به اشتراک بگذارم. باشه که باعث بنای ایمان همگی ما بشه. من در سال 1384 با منجی خودم ملاقات کردم و اون در حالی بود که با بزرگترین مشکل زندگی خودم که تقریباً لاینحل به نظر می رسید مواجه بودم و منو تا مرز ناامیدی، افسردگی و حتی افکار خودکشی کشانیده بود و دقیقاً در اون زمان به طرز معجزه‌آسایی در یکی از کانال‌های مسیحی فرقه‌ای با کلام خداوند که متی باب 11 آیات 28 تا 30 بود برخورد کردم و قلبم لمس شد و در نهایت سادگی و با تمام دلم، حتی قبل از حل شدن مشکلاتم و یا تحقیق در مورد عیسی، وعده اون رو پذیرفتم و قلبم رو به اون تسلیم کردم. البته نگفته نمونه که نه تنها مشکلم حل شد، بلکه از اون زمان به بعد عیسی خداوند به فراوانی در زندگی من کار کرده. جلال بر مسیح. در اون زمان به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران، خوراک روحانی من فقط از طریق این شبکه‌ها تأمین می‌شد. تا زمانی که مجبور به ترک ایران شدم و خداوند دقیقاً مرا در مکانی قرار داد که در چند قدمی کلیسای راستینی بود که کلام را در هماهنگی و تطابق کامل با پیغام زمان آخر که توسط نبی اثبات شده این عصر، یعنی برادر ویلیام ماریون برانهام آورده شده بود، تعلیم می‌داد. کاملاً ناب و خالص و بدور از افکار شخصی و دانش و الهیات بشری و از این بابت واقعا خداوندم را شکر می کنم. در آخر دعا می کنم که جانهای گم شده در بدن عروس پیدا و تکمیل بشن و هر چه زودتر طی فرایند روبوده شدگی داماد خودمون رو در آسمان ملاقات کنیم. فیض و سلامتی خداوندمون عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.
خب ببینیم که چرا این تاوان و این مجازات انقدر بزرگ و سخت بوده. داستان اینه که وقتی که داوود با بتشبع همسر اوریای هتی هم بستر میشه، او حامله میشه و یک مسئله بغرنج رو به وجود میاره. داوود هم به دنبال سرباز خودش اوریای هتی میفرسته و امیدواره که اون بیاد خونه و با زن خودش خوشگذرانی کنه و بخوابه و بدین ترتیب پدر بچه مشخص بشه. اما در این داستان میبینیم که اوریا یک سرسپردگی خاصی به پادشاه خودش داره و از اینکه با همسر خودش بخوابه در حالی که سربازاش هم توی میدان جنگ توی خیمه ها بودن به هیچ وجه لذتی نمیبره، پس ابا میکنه. داوود هم وقتی میبینه که این نقشه برای مخفی کردن گناهش سودی نداره و به زودی اون میفهمه که از چه طریقی همسرش حامل شده، به همین خاطر میاد یک نقشه مکارانه تری رو میکشه و نقشه اینه که اوریا در یک میدان نبرد بسیار سخت به قتل برسه. به همین خاطر او رو به خط مقدم جبهه میفرسته و مکتوبی که حکم قتلش توش بود رو به دستش میده. اوریا در این جنگ از طریق دشمنان کشته میشه و در نهایت ما میبینیم که طمع یک زنا داوود رو به سمت هیلگری، دروغ و حتی قتل میکشونه. خیلی زود خداوند این عمل رو توسط ناتان نبی و گناهش رو به حضورش برای اون آشکار میکنه. داوود هم وقتی پی به عمل زشت خودش میبره توبه میکنه و اعلام میکنه که به خداوند گناه کردم. ناتان به داوود گفت خداوند نیز گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد. دوم سموئیل باب 12 آیه 13 رو میتونید در این باب بخونید. داوود توبه کرد و بخشیده شد. به نوعی خدا به خاطر سرپیچی که کرده بود عفوش میکنه. اما ناتان به داوود میگه که لکن چون از این امر باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شده ای، پسری نیز برای تو زاییده شده است خواهد مرد. پس بنابراین در دوم سموئیل باب 12 آیه 14 ما میبینیم که در واقع اون پسر میمیره. داوود بخشیده میشه اما با عملی که انجام میده زندگی و خانوادهش رو در برابر دشمنان خودش بیدفاع میکنه. منظور نه تنها دشمنان جسمه که در ادامه داستان با هم دیگه میبینیم، بلکه دشمنان روح هم تو این وسط مورد در واقع خطاب هستش و اولین پسر داوود از بتشبع میمیره. بزرگترین پسر داوود که میشد امنون که برای جانشینی داوود در نظر گرفته شده بود به خواهر ناتنی خودش تامار تجاوز میکنه. آبشالوم پسر دیگه داوود و برادر تامار انتقام این کار رو میگیرن و امنون رو میکشن. آبشالوم قلب بسیاری از مردان اسرائیل رو بر ضد پدر خودش داوود برمیانگیزونه تا خودش بخواد اون تخت پادشاهی رو تصاحب بکنه. زن دوم پدر خودش رو آبشالوم بدنام میکنه و مردان اسرائیل رو به دنبال داوود پادشاه میفرسته تا او رو بکشن. نقشه آبشالوم با شکست مواجه میشه و آبشالوم میمیره و در نهایت ببینیم که سه پسر داوود به ترتیب میمیرن، چون اون نافرمانی کرده بود و خانواده خودش رو در برابر دشمنان بی‌حفاظ کرده بود. من با چشمای خودم فرزندان خادمینی رو دیدم که به سمت در واقع دنیا برمیگردن، به سمت مسائلی مثل الکل و یا حتی مواد مخدر کشیده میشن و یا به دشمنی با کلیسا بلند میشن مثل آبشالوم. و فقط و فقط این مسئله به خاطر اینه که والدین اونها اقتدار و جایگاه روحانی خودشون رو به خاطر گناه و نافرمانی از دست داده بودن. پس باید همه ما این تعلیم کتاب مقدس رو جدی بگیریم وقتی میگه که برادران من، مباد که بسیاری از شما در پی معلم شدن باشند، زیرا میدانید که بر ما معلمان داوری سخت‌تر خواهد شد. یعقوب باب 3:1 رو خوندم براتون. علت این که بر معلمان یا شبانان داوری سخت‌تری میشه اینه که تأثیر نااطاعتی اونها زیادتره. اونها نه تنها به خودشون آسیب نمیرسونن، بلکه به همون اندازه به کسانی که زیر سرپرستی اونها هم هستن آسیب میرسونن. خدا اونها رو همون گونه که داوود رو بخشید عفو میکنه. با این وجود اونها بر طبق قانون کتاب مقدس اون چرا که کاشتن رو درو میکنن و مطمئنن شیطان مترسده تا اون مکانهایی رو که ما با نااطاعتی تسلیم کردیم تصاحب بکنه. من میدونم که با کلمات تند و محکمی در این رابطه حرف زدم و فقط و فقط به فروتنی شما پناه بردم و این چیزی بود که دلیلی بود که تونستم این چیزها رو واضح بگم. مطمئناً نمیخوایم که کسی رو قضاوت بکنیم یا خدای نکرده بگیم که این خادم بده و در واقع کسی که شکست خورده، چون هر کدوم از ما اگر بخوایم از کارهای نادرست خودمون پشیمان شده باشیم مطمئناً خداوند ما رو میبخشه. اما در واقع این حرف ها فقط یک هشدار به کسانی که شیطان اونها رو مورد هدف قرار داده، وگرنه همه ما باید در مسیر بازسازی و فروتنی در مقابل کلام خدا قدم برداریم.
آرامش و شادی یافتم، شگفتیست در هر چیزی که میبینم. نه ابری در آسمان، نه تیرگی در قلبم، چون محبت مسیح را دارم. روز و شب با محبت خود در قلب من چشمه جاری کرده، چشمه آب حیات که می‌بخشد زندگی، زندگی پر از مهر منادی. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش مملو از محبت الهی، که بخشد توانایی در برابر هوس ها، هوس های زود گذر این دنیا. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش مملو از محبت الهی، که بخشد توانایی در برابر هوس ها، عوض رایت و گذر دنیا در اوج شادی و بیوزیم با روح پر جلالش ممنون از محبت الهی که بخشد توانایی در برابر عوض ها عوض رایت و گذر دنیا
داشتن الهامات شخصی و روحانی و حتی مکاشفه های کتاب مقدسی بدون داشتن حکمت و شخصیتی که باید اون رو زندگی بکنید به خودی خودش بی ارزشه. معمولاً دو افراط در این رابطه وجود داره. اولین افراطی که در این رابطه وجود داره طلبیدن قدرت به جای شخصیته. در بحث اقتدار هستیم. پس وقتی افراد در رابطه با اون اقتدار روحانی قرار میگیرن، حتی اون ناآگاهی از این که اصلا این اقتدار روحانی چی هست، دو افراط اتفاق میفته. خیلی از مسیحیان مسافت‌های طولانی رو که بالغ بر صدها کیلومتر میتونه بشه مایلن که سفر بکنن تا خودشون رو به جلسات معجزات، نبوت‌ها و یا جایی که اون مس روح القدس در حال ریزشه برسونن. اما همون مسیحیان حاضر نیستن به مسائلی مثل عصبانیت، عدم بخشش یا تلخی که در قلبشون وجود داره و کاملا از اون آگاه هستن بپردازن. این یک گواهه برای ما، برای اینکه توجه ایماندار و توجه مسیحیان به قدرت خیلی وقتا به مراتب بیشتر از شخصیته. تجلیات روح القدس در این جلسات که از جانب خدا داده میشه مطمئنن ناب و خالصه و نشانه هاش هم مشخصه، اما ما باید به همون اندازه به انسان درونی خودمون هم حاضر باشیم که بپردازیم. این عدم تمایل به مسائل باطنی و درونی راه دروغ و فریبکاری رو عزیزان همیشه باز میکنه. حتی اگه کلیسای ما در حال گذشتن از یک تجربه تازه شدنه، از یک تجربه بیداریه، از یک تجربه ریزش عطایای الهیه، گناه باید همراه اون مورد توجه قرار بگیره. گناهان درونی، گناهان مخفی، چیزهایی که در واقع اون شخصیت ما رو به عنوان یک مسیحی کدر و تار میکنه. خیلی وقتها مردم گرسنه قدرت خداوند هستن، اما اجازه میدن قلبشون ناخالص و ناپاک باقی بمونه. من خودم به شخصه شاهد افتادن خیلی از خادمین بودم، اما اونها زمانی که اولین کار غیر اخلاقی خودشون رو انجام دادن که ذکرش هم اینجا اصلا جالب نیست، سقوط نکردن. اتفاقا سقوط اونها زودتر از اینکه اون کار غیر اخلاقی رو انجام بدن شروع شده بود. روزی که موفقیت در خدمت و به دست آوردن قدرت در خدمت براشون مهمتر از رابطه شخصی خودشون با خدا قرار گرفته بود. عیسی مسیح در کتاب متی باب 5 آیه 8 به ما این رو میگه: خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. او نگفت که خوشا به حال کسانی که در خدمت خودشون پر از قدرت و موفقیت هستند. اون گفت بدون قلبی پاک نمیتونید خدا رو ببینید. البته در خداوند عیسی مسیح که فقط این قلب پاک و خالص به ما بخشیده میشه. فقط اگر ما در او باشیم این قلب پاک و خالص خواهد بود. این چیزی نیست که ما قادر باشیم با تلاش انسانی خودمون به دست بیاریم. از یک طرف این پاکی هم بی قیمته، از این جهت که به بهای مرگ پسر خدا به دست اومده، و از یک جهت هم مجانیه که بدون هیچ بهایی و به تمام جویندگان اون داده میشه، به کسانی که یک فرزند حقیقی خدا هستن. خیلی وقتا امکان داره ما اینطور دعا بکنیم: خداوندا منو به کار ببر تا گمشدگان رو کمک بکنم، یا منو به کار ببر تا عده زیادی رو بتونم شفا بدم، منو به کار ببر تا اونها رو از اسارتشون آزاد بکنم. و خیلی وقتا میتونه بالاترین هدف ما موفقیت در مسیر این خدمت باشه. اما کلام مقدس خدا ما نشون میده که این تأکید کاملا غلط و بیهوده است. چرا؟ نشون میدم بهتون. یهودا اسیران شیطان رو آزاد میکرد، بیماران رو شفا میداد، انجیل رو موعظه میکرد، حتی کار خودش رو ترک کرد، شغل خودش رو از دست داد تا بیاد و شاگرد عیسی مسیح بشه. اما یک سوال: امروز کجاست؟ بالاترین هدف در مسیحیت عزیزان قدرت یا خدمت نیست، بلکه شناختن خداست. فردی که خودش هیچ رابطه صمیمانه‌ای با خداوند نداره و از رابطه خودش با اون هیچ لذتی نمیبره، ولی با فریاد و گریه التماس میکنه که او رو به کار ببره تا مردم رو نجات بده. اما باید بدونیم برادر و خواهر عزیز من، وقتی ما در رابطه صمیمانه و حقیقی با خداوندمون هستیم، اون کاری که اون میخواد رو انجام میدیم. در کتاب دانیال باب 11 آیه 32 اینطور میخونیم: آنانی که خدای خیش را میشناسند قوی شده، آنانی که خدای خیش را میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد، نه شاید کارهای عظیم بکنند. اون چیزی که پیش نیازه برای ما به عنوان یک ایماندار، برای اینکه بتونیم چطور از این اقتدار روحانی استفاده کنیم، شناختن خدایی که این اقتدار رو ما داده. در کتاب فیلیپیان باب 3 آیات 8 تا 13 پولس رسول آرزومند شناخت خود خداست. یا موسی در کتاب خروج میگه که طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم. یا داوود در کتاب مزامیر فریاد میزنه: یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. مردان و زنان کتاب مقدسی که خواستار شناخت خود خدا بودند، بیشتر از هر چیز دیگه‌ای بهش وفادار موندن و اون دور و مسیری رو که خدا در اون قرارشون داده بود با موفقیت به پایان رسوندن. اونها راز یکی شدن با قدرت رو یاد گرفتند و با تمام وجود طلبیدند خود خدا رو و با چشم جان خودشون بهش نگاه کردند. بعضی از افراد، وقتی میگم بعضی، این یک درصد زیادی رو شامل میشه، بعضی از افراد مقیاس رشد روحانی خودشون رو توسط توانایی موعظه یا شناور بودن در عطایای روحانی محاسبه میکنند. اما اینو باید بدونید عزیزان، عطایا داده میشه و با تلاش به دست نمیاد. به طور مثال یک الاغ در کتاب مقدس دهان باز میکنه، صحبت میکنه و چشمش به قلمرو روحانی باز میشه. یک خروس سه بار در کتاب مقدس فریاد میکشه و پتروس رو محکوم میکنه. خب آیا این نمونه ها این حیوانات رو روحانی میکنه؟ از اونها یک قدیس میسازه؟ اما خداوند ما عیسی فرمود که بسیاری او را خداوند خواهند خواند در متی باب 7 و انتظار ورود به ملکوت اونو دارن، اما خود خدا اونها رو انکار میکنه. اونها معجزات زیادی انجام دادن، اسیران ابلیس رو آزاد کردن، دیوها رو اخراج کردن و در نام او نبوتها کردن، اما او جواب میده هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. پس این رو باید بفهمیم که عزیزان مسح خداوند به معنای تأیید اون نیست. شاول بعد از رد شدن توسط خداوند همچنان نبوت میکرد. اول سموئیل باب 19 آیات 23 و 24 رو بخونید. قیافا نبوت میکرد در حالی که تنها هدفش همچنان کشتن پسر خدا رئیس حیات بود. یوحنا باب 11 آیات 49 تا 51. پس یک اتفاقی باید بیفته. ما باید قلب خدا رو داشته باشیم تا بتونیم از اراده اون اطاعت بکنیم. بدون اون ما تنها در سایه مس اون در حالی که در قانون زدگی یا شهوانیت گیر افتادیم قدم برمی‌داریم.
Church of the Living God, don't you want to see something real?
Isa in just It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years.
در برابر افرادی که فرد به دنبال قدرت، عدم پرداختن به قدرت چیزیه که در نقطه مقابلش قرار میگیره و من میخوام اسمش رو بگذارم فروتنی کاذب. بسیاری از افراد در موقعیتی هستند که اهمیت پرداختن و طلبیدن شخصیت خدا برای اونها مکشوف شده، ولی فقط میخوان در همین سطح باقی بمونن. اونها هرگز دوست ندارن خطر بکنن و عطای خدا رو در زندگی خودشون به کار نمیبرن، چون که میترسن. اونها از هر چیزی که مستلزم درگیری و مواجهه شدن باشه پرهیز میکنن و استنباطشون اینه که این کار نشان فقدان محبت یا شخصیت مسیحیه. من اسم این افراد رو حافظان صلح میگذارم. در اولین نگاه حافظان صلح خوشایند به نظر میرسن، اما عیسی هرگز نگفت خوشا به حال حافظان صلح، بلکه اون میگه که خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. یک حافظ صلح یا مصالحه کننده از پرداختن هر بهایی اجتناب میکنه. اون حاضره به جایی بره تا برای خودش یک احساس امنیت کاذب ایجاد بکنه، در حالی که او در اشتباهه. اما یک صلح‌جو جسورانه با شرایط روبرو میشه و به بهایی هم که باید بپردازه فکر نمیکنه، چرا که برای خودش نگران نیست. اون به واسطه عشق و محبتی که به خدا و کلام حقیقت داره برانگیخته میشه و تنها تحت چنین شرایطیه که میتونه صلح حقیقی رو به دست بیاره. صلح در ملکوت خدا وجود داره، رومیان باب 14 آیه 17. این صلح در اثر عدم مواجهه و درگیری با دنیا به دست نمیاد. عیسی بیان میکنه که ملکوت آسمان مجبور میشود و جباران آن را به زور میربایند. در ترجمه 1009 این مفهوم خیلی رسا نیست، به همین خاطر که در واقع توی ترجمه قدیمی راحت تر میشه این رو دید. برای پیش برد ملکوت خدا یک تقابل زورمدارانه وجود داره. بیشتر ما فکر میکنیم، اندیشه میکنیم بهتره که اون رو نادیده بگیریم، خود به خود حل میشه. یا خیلی وقتا حس میکنیم ما نیاز به بیداری داریم تا بفهمیم که اگه با مسائل رو در رو بشیم هیچ چیز تغییر نمیکنه. به همین دلیلی که یهودا در رساله به مقدسان یک اصرار میکنه: ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شد. آیه 3. مجاهده به معنای جنگیدن یا آغاز کردن جنگ. مسیحیت همونجوری که بهتون در ابتدا هم گفتم یک روش آسون زندگی نیست، بلکه یک تقابل دائمی و پافشاری در پیروی از خدا و طلبیدن او، چه در قلمرو فیزیکی و چه در قلمرو روحانیه. پولس با این جملات به تیموتائوس تأکید میکنه که همچون سرباز شایسته مسیح در تحمل رنجها سهیم باش. هیچ کس به هنگام سربازی خود را گرفتار مشغولیت‌های زندگی نمی‌سازد. دوم تیموتائوس باب 2 آیات 3 تا 4 رو براتون خوندم. نامه‌های پولس فرمان حرکت به تیموتائوس بود، اون وقتی که او شبان کلیسای افسوس بود. تیموتائوس با چالش‌های متعددی روبرو بود. آموزه‌های غلط و دروغین کلیساها که گسترش پیدا کرده بود و اون باید مانع اونها میشد، اشکالات رو روشن میکرد، نزاع و مشاجرات رو متوقف میکرد. رهبران باید به حرکت در میومدن تا یک کلیسای بالغ و قوی گسترش پیدا بکنه و این تنها بخش اندکی از اون مسئولیت هایی بود که اون میبایست با اونها روبرو بشه. من مطمئنم که مسائل خیلی زیادی برای تقابل با اونها وجود داشته. مطمئنم که تهمت و افترا علیه او توسط کسانی در کلیسا جریان داشت که نابالغ و جوان بودن یا بسیار ضعیف و سست عنصر بودن. کنار همه اینها مانع دیگه ای هم بود که اون باید بر اون غلبه میکرد، سنش. اون مرد جوانی بود و در کلیسایی که بسیار از اون مسن‌تر بودن، این خودش دری رو برای ترس باز میکرد. اما در برابر تمامی اینها پولس تیموتائوس رو به قوی موندن سفارش میکنه و اینکه اون چرا که به او داده شده رو فراموش نکنه. پولس بی وقفه به تیموتائوس یادآوری میکنه تا در اقتداری که خدا به او بخشیده بایسته. شاید تیموتائوس یک بار عقب نشینی کرده باشه، چون پولس سفارش میکنه که این چیزها را حکم و تعلیم ده. در اول تیموتائوس باب 4 آیه 11 و اول تیموتائوس باب 5 آیه 7 بدین چیزها نیز حکم فرما تا از ملامت به دور باشند. پس تو ای فرزندم در فیضی که در مسیح عیسی است نیرومند شو. شاید تیموتائوس شبیه خیلی از ماها در زمان حاضر باشه که خدا رو دوست داره اما از مواجهه و درگیری اجتناب میکنه. ترس از مواجهه شما رو طعمه‌ای ساده برای ترس و تهدید قرار میده. اگر شما با این ترس آشنا هستید و اون رو توی خودتون میبینید، این پیغام برای شماست تا جسارت و دلیری خودتون رو پیدا بکنید، اون رو بازیافت بکنید و آزاد بشید. خدا میخواد که آزاد بشید و هر اونچه که اون از شما میخواد رو انجام بدید. وقتی ترس ها وجود داره، شادی و خوشی جایی نداره. بدون شادی هیچ نیرویی هم وجود نداره. جایی که ترس وجود داره، آرامش هم نیست. اما وقتی بر اون اسارت غلبه میکنید و پیروز میشید، چیزی که شما رو عقب نگه داشته رو خرد میکنید، شادی و آرامش رو به وفور میتونید دریافت بکنید. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ممنون از اینکه تحمل و توجه کردید. خوشحالم از اینکه صدای حیات رو شنیدید. امیدوارم اگر دوست داشتید و پسند کردید، حتما پادکست برگزیدگان رو به دوستان و عزیزان دیگه خودتون معرفی بفرمایید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید نظرات و پیشنهادات رو برای ما ارسال بفرمایید. خب در کنار شما یک صدای حیات دیگه به پایان رسید. باز هم تأکید و توصیه میکنم در آخر این اپیزود که مراقب سلامتی و بهداشت خودتون و عزیزان دیگه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتما باشید تا بتونیم از طریق رعایت موارد ایمنی دنیای بهتری رو برای خودمون و دیگران بسازیم. ممنون از این که همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه شما عزیزان.